ساعت 19 در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 9 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، گفتند در جریان بازدید روز چهارشنبه شماری از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و قضات دادگاه انقلاب از زندان اوین، گروهی از زندانیان با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی به حضور آنها اعتراض کردند. پیشتر میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از بازدید 250 نفر از قضات و مسئولان قضایی زندان اوین خبر داده بود. نرگس محمدی و گلرخ ایرایی در پیام مشترکشان در اینستاگرام نوشتند این مقام ها برای گرفتن درخواست زندانیان به بند زنان اوین آمدند، اما به نوشته آنها با برگزاری دادگاه مردمی توسط زنان زندانی مواجه شدند و از بند گریختند. ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، محمد رضا عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، علی قناعتکار، سرپرست دادسرای امنیت، علی القاسی مهر، رئیس دادگستری کل استان تهران از جمله افرادی بودند که برای بازدید بند زنان به زندان اوین رفته بودند. سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت روز شنبه در مورد شیوع بیماری در میان 10,000 ساکن پناهگاه‌های موقت در نوار غزه هشدار دادند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ی سازمان ملل با اعلام افزایش چشمگیر نیاز به خدمات بهداشتی و موج‌های تازه آوارگان بر لزوم انجام واکسیناسیون در میان آوارگان و به خصوص کودکان تاکید کرد. تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت، نیز روز جمعه عفونت‌های تنفسی و اسهال را از شدیدترین بیماری‌ها در پناهگاه‌ها عنوان کرد. این سازمان همچنین از وجود بیش از 55,000 مورد چپش و گال در این پناهگاه‌ها خبر داد. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد به بمباران اهداف خود در نوار غزه ادامه خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرد که ده‌ها تن را که از آنها با عنوان تروریست یاد کرده در شهر غزه در شمال نوار ساحلی به هلاکت رسانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریست می‌دانند. حملات هوایی روز شنبه به مرکز استان بلگراد در روسیه حداقل 10 کشته به 45 زخمی بر جای گذاشت. روسیه کیف را مسئول این حملات می‌داند، اما دولت یا ارتش اوکراین هنوز هیچ اظهار نظر رسمی نداشتند. با این حال خبرگزاری اوکراینی RBC به نقل از منابعی گزارش داد اوکراین در پاسخ به بمباران شهرهای این کشور از سوی روسیه در روز جمعه به اهداف نظامی در بلگراد حمله کرده است. روسیه روز جمعه 8 دی ماه بزرگترین حمله هوایی خود را از آغاز جنگ با اوکراین در این کشور انجام داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند در حملات هوایی روسیه به شهرها و زیرساخت‌ها در سراسر اوکراین 31 غیر نظامی کشته و بیش از 160 تن زخمی شدند. و در خبری کوتاه، حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، روز شنبه از مسدود شدن 27 صفحه اینستاگرامی متعلق به آرایشگران زن در استان بوشهر به دلیل آنچه ترویج بی‌حجابی و ابتذال توصیف شده خبر داد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. برخورد اعتراضی زنان در زندان اوین با قضاتی را بررسی میکنیم که برای بازدید از این زندان رفته بودند و مجبور به فرار شدند.
مقاومت بند زنان الان تقریبا مثال زدنی است در اوین. یعنی عده خانم با عقاید مختلف و گرایش‌های مختلف آبشاری میکنند در مورد حقوق خودشان.
افزایش قیمت اینترنت موضوع گزارش بعدی ماست. افزایش حملات روسیه علیه اوکراین را بررسی می‌کنیم. وزیر دفاع چین ناپدید شده است، به این موضوع می‌پردازیم. وضعیت بیماری آلزایمر در دنیا را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حساب‌های اینستاگرام نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و گلرخ ایرایی فعال حقوق بشر زندانی خبر دادند که در جریان بازدید روز ششم دی، قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین شماری از زنان زندانی شعارهای ضد حکومتی و اعتراضی سر دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تغییر رحمانی همسر خانم محمدی ساکن فرانسه داشتم، از او درباره جزئیات این موضوع پرسیدم. تغییر رحمانی:
ببین، حدوداً 25 نفر از 50 نفر در مقابل نوع برخورد قضات اعتراض کردن. نوع اعتراض خیلی مهمه. معمولاً قوه قضاییه از موضع بالا میاد به زندانی، میگه آیا ارشاد شدی؟ آیا هدایت شدی؟ آیا میگنیم به تو مخوام به تو عفو بدیم؟ خب این زبان قلدرانه است. اکثر زندانیان زندان زنان و اصلا اکثر زندانیان سیاسی مدنی ایران که جرمی نکردن که برن زندان. خب این نحوه ورود اینجا با یه مقاومت مواجه شده. مقاومت بند زنان الان تقریبا مثال زدنی است در اوین. یعنی عده خانم با جرایم مختلف، حالا جرم میگن آقایان، با عقاید مختلف و گرایش‌های مختلف آبشاری میکنن در مورد حقوق خودشان. و اینجا نوع گزارشی که نگاه بکنید، اولش اونا پرسش کنن، اینا پرسش کردن یا احکام اعدام چیه؟ چرا میخواد مجرد کورکور اعدام کنید؟ این احکام برای چی داده میشه؟ چرا زندان میندازی؟ چرا ماداران رو داغدار میکنید؟ مثلا یک نوع مقاومت در داخل زندانه. خب در ادامهش هم باید در جامعه باشه، در خیابان باشه و مطالبات اینجوری، چرا حجاب اجباری و امثال اینم از اون جنس میشه دید. و یک نوع مقاومت در مقابل این قاضی که این احکام داده و حالا بعدن به قول معروف نیش زده، جای نیشش حالا یه مقدار مداوا شده، به طرف میگه حالا این که اصلا نیش نبوده، من اومدم تو رو ارشاد کردم، تو زندان انداختم که از خطاهات متوجه بشی، حالا الان هم اومدم تو رو آزاد کنم. درسته که یه جنبشی در ایران بوده، حالا مثل جنبش های گذشته، و این قاضی اومده با احکامش این جنبش سرکوب کرده و تحت فشار قرار داده. و ظاهراً این برخورد در بند تقریبا به طور کلی بند با این نوع برخورد موافقت داشته، اون چیزی که تا اونجایی که من اطلاع دارم.
گویا بعد از اینکه این قضات مواجه میشن با این نوع برخورد خانم‌های زندانی، مجبور میشن که فرار بکنن، این طور هست؟
بله، اونجور که هست، همین قبل‌نشینی یا رفتن بیرون. بله، ببین، حتی دست یه دختر خانمی لای در میمونه، یه فشارها میاد. خب ببینید، این مامورا به اصطلاح میان قضات رو نجات بدن. خب معمولا وقتی اینجا گفتگو صورت میگیره، نیروهای انتظامی پرخاشگرانه برخورد میکنن دیگه، میزنن، هول میدن، عقب میزنن، حتی یکی از خانوما رو هول میدن. و یا حالتی ببینید، زندانبان با زندانی در ایران رابطه برابر، رابطه قلدرانه داره، رابطه منطقی نیست. یعنی وقتی میان یه زندانی شجاعانه با یه قاضی صحبت میکنه، اون نگهبانا میان به نوعی به اون میگه خفه شو، با قاضی هم خوشش نمیاد دیگه. خب این حالت که به وجود میاد با مقاومت کلی، همون خانمایی که شروع به گفتگو میکردن مواجه میشه و اونا درو میبندن، اینا رو هول میدن عقب و اینا میگن خب ما اومدیم حرف بزنیم. ببینید، نحوه پرسش ها مهمه. چرا اعدام میکنید؟ چرا زندان میندازید؟ چرا مادر رو داغدار میکنید؟ چرا در مقابل اعتراضات مدنی ایران معدنی مردم ایران خشونت میکنید؟ این احکامی که میدید چه احکامی؟ این پرسش هایی که این قاضی ها باید جواب بدن دیگه.
و این پرسش ها در واقع نکته مهمش این بودش که هیچ کدوم از این درخواست ها، هیچ کدوم از این پرسش ها شخصی نبود. یعنی هیچ کدوم از این خانم ها نخواست موضوع پرونده خودش رو مطرح بکنه، همه یک سری موضوعات عام بود و پرسش کلی از جمهوری اسلامی.
به نظر من اهمیت هم همینه، یعنی این خیلی اهمیت داره، یعنی زندانی بین برسه که مسئله عام‌تره، فقط اون قاضی میاد اینو برعکس کنه، تو حال خوب شدی بس ببخشید یه حال آدم شدی این سر اصلا نذاشته اون اونجا برسونه. پس اینجا یک مقاومته برای جامعه ایران. به نظر من بند زنان ایران میتواند یک مدلی باشد برای جامعه ایران، افرادی با گرایش‌های متفاوت رو حقوق شهروندی خودشان و حق اعتراض و حق نخواستن خودشون پافشاری میکنند، چیزی که نمیخوان بگن. حرف شما کاملا درسته، رو این باید بیشتر توجه کرد که به جایی که بیان میگن آقا شخص ما چون الان شما رو آزاد میکنن، در نفر دیگری دست میکنن، چون هیچ قاعده که عوض نشده، الان قانون حجاب اجباری هم لغو نشده، پس هیچی عوض نشده به در قانون. اگر که جامعه مقاومت میکنه، جامعه مخالفت میکنه، شما شاهد مقاومت مدنی در جامعه ایران هر لحظه هستی، ولی قانون سر جای خودشه، از شما هر لحظه رفتارت غیر قانونی است. و به نظر من این یه پیامی داره که همونی که شما گفتید، یه جمعی بیاد از مسئله شخصی فراتر بره یه مسئله عمومی مطرح کنه، و این به نظر من نقطه حائز اهمیت قضیه اینه که یه نوع فاز جدید با قوه قضایی ایرانه اگر استمرار پیدا بود.
گفتگویی بود با تغییر رحمانی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
واکنش به خبر افزایش قیمت اینترنت در ایران ادامه دارد. برخی از رسانه‌ها و فعالان مدنی از دولت به خاطر این تصمیم انتقاد کردند. گزارش‌های زد و نقیزی هم از حذف برخی بسته‌های اینترنتی و افزایش قیمت تعرفه‌ها به بیش از 34% منتشر شده است. با این همه وزیر ارتباطات ایران این گزارش‌ها را رد کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
از دیروز و پس از اعلام افزایش 34% قیمت اینترنت توسط سازمان تنظیم مقررات، انتقادها از دولت به خاطر این تصمیم بالا گرفته است. امروز برخی از روزنامه‌های داخل ایران در صفحه اول خود تیتری انتقادی گنجاندند. روزنامه همشهری قیمت اینترنت را خرگوشی و سرعت آن را لاک پشتی خوانده. روزنامه هم‌میهن هم نوشته طبق بررسی‌های این روزنامه افزایش قیمت اینترنت در ایران حداقل 34% و حداکثر 48% بوده است. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از کاربران و فعالان مدنی و اقتصادی تصمیم دولت برای افزایش قیمت اینترنت را بی‌صداقتی خواندند و از آن انتقاد کردند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر سابق ارتباطات ایران، در واکنش به افزایش قیمت اینترنت نوشته نتیجه این کار تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و حکومت خواهد بود. امروز هم برخی از اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌هایی افزایش 34% تعرفه‌های اینترنتی خود را تأیید کردند. این اپراتورها البته تأکید کردند که تغییری در حجم و مدت زمان بسته‌های اینترنتی ایجاد نشده و بسته‌های متنوع‌تری را ارائه خواهند کرد. این در حالی است که پیشتر برخی خبرگزاری‌ها از حذف بسته شبانه توسط این دو اپراتور خبر داده بودند، خبری که امروز عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات ایران آن را رد کرد. آقای زارع‌پور گفته هیچ کدام از بسته‌های اینترنتی که تا پنج شنبه در دسترس کاربران بوده نباید حذف شود. وزیر ارتباطات افزوده با اپراتورهایی که بیش از 34% افزایش قیمت داشته باشند برخورد می شود. با وجود تصمیم دولت ایران برای افزایش 34% قیمت اینترنت، به نظر می رسد اپراتورها همچنان ناراضی هستند و این مقدار افزایش قیمت را کافی نمی دانند. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات ایران هفته پیش گفته بود که دولت با درخواست اپراتورها مبنی بر افزایش 100% تعرفه ها مخالف است. او البته در مورد علت درخواست اپراتورها اینطور توضیح داده بود.
هزینه های اپراتورهای ارتباطی هم افزایش پیدا کرده. مدت هاست درخواست میکنن که بهای خدماتی که ارائه میدن رو تجدید نظر درش صورت بگیره، چون استدلال میکنن با این به حال درآمد امکان توسعه شبکه رو ندارن و حتی بعضی از اپراتورها استدلال میکنن که توان حفظ وضع موجود رو هم با این به حال درآمدی که دارن امکانش رو ندارن.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته اپراتورها متعهدند ظرف 6 ماه سرعتشان را 30% افزایش دهند و اگر تعهداتشان را انجام ندهند با آنها برخورد می شود. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی صورت گرفته که دولت‌های جمهوری اسلامی بارها وعده تأمین اینترنت رایگان و افزایش سرعت را به مردم دادند. این وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
اونی که من عرض کردم اینه که یک کفی، یعنی یک حداقلی برای آحاد مردم دسترسیش رو بتوان رایگان کرد، در حد چند گیگش رو بعدن میشه گفت چقدرشو.
از اینترنت رایگان که خبری نشد هیچ، حالا قیمت آن هم بالاتر رفته. علاوه بر اینها مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خارجی و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و کاربران گاه و بیگاه از اختلال در ارتباطات اینترنتی خود خبر می‌دهند. لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو شورای عالی فضای مجازی و نماینده مجلس، با انتقاد از قیمت اینترنت در کشور گفته مردم 10% از حقوق خود را هزینه اینترنت می‌کنند و 10% دیگر را هم خرج فیلتر شکن. در یک سال اخیر و در پی فیلترینگ گسترده اینترنت بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته، فروش فیلتر شکن و قیمت آن در ایران هم به شدت بالا رفته است. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت اینترنت به افزایش نابرابری اجتماعی میان مردم دامن میزند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما به رغم محکومیت حمله مرگبار روسیه به اوکراین در نشست شورای امنیت سازمان ملل، حملات نیروهای روس به اوکراین در روز شنبه ادامه یافت. همزمان گزارش‌ها حاکی است تلفات روسیه در 2 سال جنگ علیه اوکراین چندین برابر تلفات جنگ 10 ساله اتحاد شوروی در افغانستان است. آن را رایسکایا گزارش می‌دهد.
مشکبران مرگبار خرسون، انفجارها در نیپر، پرتاب دست کم 10 پهپاد انتحاری شاهد به غرب اوکراین از تحولات شب گذشته است و همزمان با آن انجام شد که شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری روسیه را به دلیل حملات گسترده موشکی و پهپادی به اوکراین هدف انتقادات شدید قرار داده بود. در حمله شب جمعه روسیه 158 موشک و پهپاد ایرانی شاهد را به شهرهای کلیدی اوکراین پرتاب کرد که خرابی‌های گسترده به بار آورد و بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت. در واکنش اوکراین شهر بلگراد در خاک روسیه را به 35 پهپاد هدف قرار داد که این حمله نیز در میان غیرنظامیان تلفات داشت. جان کیل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با نقل قول از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت پس از 2 سال هدف ولادیمیر پوتین تغییر نکرده و او همچنان به دنبال نابودی اوکراین و تحت سلطه درآوردن مردم این کشور است. او تأکید کرد پوتین باید متوقف شود.
Putin's objective remains unchanged. He seeks to obliterate Ukraine and subjugate its people. He must be stopped.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات مرگبار روسیه علیه اوکراین مجدداً از کنگره خواست بسته‌های کمکی جدید به اوکراین را تصویب کند. کنگره آمریکا از ابتدای جنگ بیش از 110 میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرده. اما از زمانی که جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند، بودجه لازم برای اوکراین تصویب نشده. جو بایدن با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت از اوکراین هشدار داد. خطر تهاجم نظامی روسیه فراتر از اوکراین است و برای ناتو، اروپا و خود آمریکا نیز تهدید است. مکسیم سماروکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ولادیمیر پوتین ادامه جنگ را به نفع خود می‌داند.
روسیه با مشکلات متعدد روبرو است و موقعیت ولادیمیر پوتین نیز مستحکم نیست، چرا که برخلاف ادعای کرملین شهروندان روس بی‌تفاوت هستند و نه علاقمند به پوتین. پوتین جنگ را ابزاری کارآمد می‌داند. با به عنوان مثال از سال 2014 نظر وی این بود که جهت روسیه از غرب به شرق تغییر کند، اما تنها پس از حمله گسترده به اوکراین و وضع تحریم‌های سنگین غرب این چرخش امکان پذیر شد. راه آهن از طریق ایران برای دستیابی به اقیانوس هند بیش از 20 سال روی میز بود، اما تنها پس از جنگ وارد مرحله عملی شد. سرکوب هر گونه اعتراض داخلی در روسیه تنها با استناد به قوانین جنگ میسر شد. از دید پوتین تأثیر این جنگ در خارج از روسیه نیز مثبت بود، چرا که به تشدید تنش بین غرب و کشورهای غیر غربی، حرکت به سوی دلار زدایی، تقویت موقعیت نیروهای افراطگرا در اروپا و آمریکا سرعت بخشید. این مثال‌ها متعددند. در مقابل پایان جنگ پوتین را در برابر مسائلی قرار می‌دهد که حل آنها به شدت دشوار است. به همین دلیل او به دنبال پایان جنگ نیست و البته نمی‌دانیم چقدر سیستمی که او ایجاد کرده پایدار خواهد بود.
به برآورد آمریکا و متحدانش، نیروهای روس در 2 سال جنگ علیه اوکراین بیش از 300,000 کشته و زخمی داشتند. جمعه بی بی سی روسی و دیازونه که مشترکاً اطلاعات نظامیان کشته شده در اوکراین را جمع‌آوری می‌کنند اعلام کردند تنها طی 2 هفته گذشته اطلاعات 1200 نظامی روس را به این فهرست افزودند و اکنون این فهرست 40,600 نظامی روس که در اوکراین کشته شدند را در بر می‌گیرد. این 3 برابر تلفات اتحاد شوروی در جنگ 10 ساله افغانستان است. به تازگی ولری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین، گفت در پیشبینی خود که تلفات سنگین روسیه را از ادامه جنگ منصرف میکند دچار اشتباه شده. به گفته وی، ولادیمیر پوتین برای جان نیروهای روس در اوکراین کمترین ارزش را قائل نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
1 سال پس از بازداشت میر یوسف یونسی، فرزند این زندانی سیاسی محبوس در وین، از لغو ناگهانی قرارهای پزشکی تخصصی در مورد او خبر داد. میر یوسف یونسی پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی است که روز 7 دی ماه سال گذشته در شاهرود بازداشت و به بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. در آن زمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد او را به دلیل عضویت در شبکه تأمین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی سازمان مجاهدین خلق در ایران بازداشت کرده، اتهامی که خانواده یونسی آن را رد کرده است. رضا یونسی در سوئد درباره وضعیت پدرش در زندان با رادیو فردا صحبت کرده است.
دقیقاً 1 سال از بازداشت پدرم میر یوسف یونسی می‌گذره. 3 ماه نیمه اول در سلول‌های انفرادی بندهای 209 و 240 بود و بعد از اون به بند عمومی زندان اوین منتقل شده. در تمام مدت از حق دسترسی به وکیل و خدمات درمانی محروم بوده. وکلا به تازگی طی روزهای گذشته تونستن عملا وارد پرونده بشن و اجازه پیدا کردن که پرونده رو بخونن و منتظر هستن که ببینن که چه اتفاقی میفته توی هفته‌های آینده. اما مشکل اصلی از نظر سلامتی پدرم است که از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره، مخصوصا در مورد گوشاش، گوشش کامل شنواییش از دست داده و نه تنها درد داره در اون گوش، بلکه همه مشکل نشنیدن خیلی آزار میده. گوش دیگرش هم شنواییش طی همین ماهای اخیر در زندان بسیار کم شده و این از نظر وضعیت جسمی مشکل آزاردهندهی براش هست که نمیتونه صدا رو درست بشنوه و صحبت کنه با دیگران و خیلی تلاش کردیم که برای درمان بره پیش دکتر متخصص بیرون زندان. با توجه به اینکه خود دکتر اوین گفته امکان درمانش رو در اوین ندارن، مادرم به پزشکای متخصص چندین بار مراجعه کرده، وقت معالجه گرفته و از اون ور مسئولین زندان هر بار بهش قول دادن که بله تا روزهای آینده میفرستیمت برای درمان و مادرم وقت گرفته، اما دقیقاً چند ساعت مونده به اعزام این وقت رو کنسل میکنم و اجازه نمیدم پدرم بره برای درمان، که این با توجه به برداشت ما بخشی از بازی وزارت اطلاعات هست که آزار بده زندانی‌ها رو. یعنی علاوه بر این که افراد رو زندانی میکنن، در خود زندان هم تمام تلاششون رو میکنن مسئولین وزارت اطلاعات که زندانی‌ها رو آزار بدن و تحت فشار قرار بدن و این محروم کردنشون از خدمات درمانی هم بخشی از این آزار و اذیت وزارت اطلاعات است.
گفتگویی بود با رضا یونسی. اما پس از ناپدید شدن یکباره وزیر دفاع چین، مقام‌های این کشور ضمن انتصاب فردی جدید برای این سمت در یک پاکسازی گسترده‌تر 9 مقام ارشد نظامی خود را هم از نهاد عالی قانون‌گذاری این کشور برکنار کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سعید جعفری.
در تغییری تازه در ساختار نظامی چین، این کشور دونگ جون رئیس سابق نیروی دریایی را به عنوان وزیر دفاع جدید خود معرفی کرد تا جایگزین آخرین وزیری شود که 4 ماه پیش به صورت ناگهانی ناپدید شد. آقای دونگ جون پیش از این معاون فرمانده ناوگان دریای شرقی کشورش بوده و ارتباط مستقیمی با مسئله تایوان داشته است. اما پس از انتصاب وزیر دفاع جدید در یک پاکسازی گسترده تر در نهادهای نظامی چین، 9 مقام ارشد نظامی هم از نهاد عالی قانونگذاری این کشور برکنار شدند. در این میان نام 4 ژنرال مسئول برنامه موشک‌های راهبردی پکن نیز دیده می شود. وزیر دفاع جدید به جای لی شانگ فوی منصوب می شود که از ماه اوت به صورت ناگهانی ناپدید و سپس از سمت خود برکنار شد. این در حالی است که شانگ فو در ماه مارس به این سمت منصوب و در کمتر از 6 ماه کنار گذاشته شد. شایعات مختلفی در خصوص شانگ فو منتشر شده، اما مقام‌های حزب کمونیست چین به صورت رسمی اظهار نظری در این رابطه نداشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که لی به دلیل فساد مربوط به تهیه و توسعه تجهیزات نظامی تحت بازجویی قرار دارد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که به نظر می‌رسد تغییرات عمده‌ای که در رده‌های بالای ارتش چین صورت گرفته با ناپدید شدن لی شانگ فو و برکناری او مرتبط باشد. پیش از لی شانگ فو، وی فنگ وزیر دفاع چین بود که او هم پس از برکناری سرنوشت نامعلومی پیدا کرده و چند سال است که خبری از او منتشر نشده است. در ماه اوت، آقای ووکیان، یکی از سخنگویان وزارت دفاع چین، در خصوص وی فنگ بدون اینکه اشاره مستقیمی داشته باشد، گفته بود که ارتش این کشور در برابر فساد مدارا نمی‌کند و با هر مقام فاسدی برخورد خواهد کرد. ناپدید شدن یکباره مقام‌های ارشد در چین که اتفاق تازه‌ای هم نیست، اخیراً شدت یافته. چین کانگ، وزیر خارجه پیشین این کشور که سابقه سفارت در امریکا را هم داشته، در ماه ژوئیه امسال به صورت ناگهانی از انظار عمومی پنهان و سپس بی سر و صدا از کار برکنار شد. از آن زمان به بعد دیگر خبری از آقای کانگ منتشر نشده است. مشخص نیست واقعاً این مقام‌های ارشد پکن در ارتباط با پرونده‌های فساد برکنار، دستگیر و ناپدید می‌شوند و یا اتهامات سیاسی و اختلاف نظرها در درون حزب کمونیست باعث می‌شود مقام‌هایی که پیش از این در هرم‌های بالایی قدرت در این کشور حضور داشتند ناگهان از صفحه سیاست محو شوند.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون به بیماری آلزایمر دچارند و گمان می‌رود که شمار این مبتلایان در سال‌های آینده به گونه‌ای چشمگیر افزایش یابد. پژوهشگران اما به تازگی دریافتند که یک عفونت معدوی نیز ممکن است خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بر پایه یک پژوهش تازه، گونه‌ای رایج از التهاب معده که بر اثر عفونت توسط یک باکتری پدید می‌آید، سبب می‌شود که احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر افزایش یابد. پژوهشگران دانشگاه مکگیل کانادا تایید کردند که هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند درصد احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. این باکتری شناخته شده درون معده 2/3 از مردم جهان پیدا می‌شود. پژوهشگرانی که طی بیش از 20 سال پرونده‌ای در حدود 4 میلیون فرد 50 سال به بالا را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که افرادی که به عفونت معدوی هلیکوباکتر پیلوری دچار شدند، 11% بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به آلزایمر قرار گرفتند. عفونت ناشی از این باکتری البته به جای خود خطرات دیگر نیز دارد. هلیکوباکتر پیلوری ممکن است که سوء هاضمه، تورم و زخم در معده و در برخی از موارد شدید حتی سرطان معده را نیز در پی داشته باشد. این باکتری همچنین ممکن است که به بافت معده و بخش‌های ابتدایی روده کوچک آسیب بزند. آلزایمر اما یکی از رایج‌ترین نوع بیماری زوال عقل است. بر پایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر بیش از 55 میلیون نفر در سراسر گیتی دچار زوال عقل هستند. بیش از 60% آنها در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط زندگی می کنند. همچنین با توجه به پیر بودن جمعیت جهان، پیش بینی می شود که در 40 سال آتی شمار مبتلایان به زوال عقل در سراسر گیتی 3 برابر شود. پژوهشگران دانشگاه گیل امیدوارند که یافته های تازه بتواند به واسطه کاهش عفونت های معدوی درصد افرادی را که در معرض ابتلا به آلزایمر قرار دارند کاهش دهد.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.